ساعت 22 شنونده رادیو فردا هستید. سلامی گرم به یکایک که شما عزیزان به 22 رادیو فردا خوش آمدید. در این سه شنبه اول آبان ماه سال 1403 خورشیدی که برابر است با 22 ماه اکتبر سال 2024 میلادی، الهه روانشاد هستم. در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی خواهم کرد در روزی که رسانه ها فرصت یافتند از اقامتگاه بنیامین نتانیاهو که مورد حمله پهپادی قرار گرفته بود بازدید کنند. با خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گفتگو خواهیم کرد. همچنین مسعود پزشکیان لایحه بودجه 1404 را با تاکید بر افزایش قیمت بنزین به مجلس ارائه کرد.
تجربه نشون داده که هر وقت قیمت بنزین یا ارزو بالا بردن کسری بودجه افزایش پیدا کرده، این درست برعکس چیزی که انتظار می‌رفت. حالا چرا؟ به دلیل اینکه با افزایش درآمدهای دولت ریخت و پاش و فساد و البته رانت بیشتر میشه.
پزشکان میگوید مصرف بنزین در ایران نسبت به 5 سال پیش 40% افزایش داشته. ما هم به ریشه های مشکل دیرینه ایران در مورد تولید بنزین میپردازیم.
جمهوری اسلامی از ابتدای سر کار اومدن از منابع نفتی و گازی ایران به عنوان گاو شیرده استفاده کرده، گاوی که حاضر نشد حتی یک ذره‌ای برای این گاو خرج بکنه.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. عزیزان، ما نخست بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی که تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو بر عهده داشته است.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواست از قتل رهبر حماس برای آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی استفاده کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنتونی بلینکن با ابراز نگرانی از وضعیت ده‌ها هزار غیر نظامی که در شمال غزه گرفتار شدند، خواستار اجازه کمک‌های بیشتر به آن منطقه شد. همچنین دفتر نتانیاهو در بیانیه‌ای اعلام کرد که در دیدار با بلینکن، تهدید ایران و نیاز دو کشور برای متحد کردن نیروها علیه آن مطرح شد. این 11 سفر وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه از زمان آغاز درگیری بین گروه افراطی حماس و اسرائیل است. اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد در حال تحقیق در مورد چگونگی افشای دو سند بسیار محرمانه اطلاعاتی درباره آماده سازی اسرائیل برای یک حمله تلافی جویانه به ایران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این بیانیه آمده که تحقیقات در این زمینه با همکاری وزارت دفاع و جامعه اطلاعاتی آمریکا انجام می‌گیرد. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، نیز روز دوشنبه در این باره گفت دولت هنوز مطمئن نیست که آیا این اسناد محرمانه به صورت اتفاقی درز کرده یا از طریق هک منتشر شده است. او افزود پنتاگون در حال تحقیق درباره چگونگی افشای این اسناد است. اسناد محرمانه افشا شده به توصیف آماده سازی های می پردازد که به نظر می رسد اسرائیل برای پاسخ به حمله اخیر موشکی ایران انجام می دهد. اسناد یاد شده که طبقه بندی فوق سری دارند، نخست در یک کانال تلگرامی منتشر شد و سپس خبر درز آن توسط نشریه آکسیوس منتشر گردید. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد بمباران شعبه های شرکت مرزی قرارالحسن وابسته به حزب الله لبنان که توسط ارتش اسرائیل انجام گرفته باید به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه عفو بین الملل آمده است که طبق قوانین جنگ، مؤسسات مالی نهادهای غیر نظامی هستند و در صورتی که مورد استفاده مقاصد نظامی نباشند، حمله به آنها نقض قوانین بشردوستانه بین المللی است. اسرائیل مؤسسات مالی قرارالحسن را به تأمین مالی عملیات تروریستی حزب الله متهم می کند و در دو روز گذشته شعبه های این مؤسسه را در بخش‌های از لبنان هدف قرار داد. این شرکت مالی به عنوان یک مؤسسه خیریه ثبت شده است و از دهه 1980 به مشتریان خود در ازای سپرده طلا وام بدون بهره می‌دهد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران امروز سه‌شنبه برای ارائه لایحه بودجه 1404 کل کشور به همراه جمعی از معاونان و اعضای دولت به مجلس رفت. آقای پزشکیان در بخشی از صحبت‌هایش در دفاع از لایحه بودجه گفت که قیمت تمام شده بنزین 8000 تومان است، اما هر لیتر بنزین وارداتی 30 تا 40 هزار تومان. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت که در ارقام بودجه اطمینان حاصل شده که تقویت بنیه دفاعی یکی از اولویت‌های اصلی باشد. و در خبر دیگر، وزیر امور خارجه ایران که به کویت سفر کرده، صبح امروز سه‌شنبه با شیخ صباح الخالد الاحمد الصباح ولیعهد دولت کویت دیدار و گفتگو کرد. عراقچی در یک کنفرانس خبری بار دیگر آمریکا را به حمایت از آنچه جنایات اسرائیل خان متهم کرد و گفت ایران برای دفاع از تأسیسات هسته‌ای کشور شیوه‌های خودش را دارد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی می‌شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
همون گونه که در خبرها شنیدیم، امروز آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه هستیم. خانم رام، به شما سلام میکنیم. به 22 رادیو فردا خوش آمدید و نخست از شما در این باره بشنویم.
با سلام به شما و مخاطبین، این 11th دیدار آقای آنتونی بلینکن از اسرائیل هست از بعد از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل. با نتانیاهو و وزیران دفاع و خارجه دیدارهای جداگانه ای انجام داد، همگی در مورد ایران در آستانه پاسخ نظامی پیشروی اسرائیل به ایران بعد از اون حمله موشکی ایران در 21 شب قبل به طرف اسرائیل، در حالی که آمریکا منتظر هست ببینه آیا نتانیاهو اون اصرار جو بایدن رو که گفته بود اسرائیل باید از حمله به سایت‌های اتمی و نفتی ایران خودداری بکنه عملی خواهد کرد یا نه. و البته این دیدار در زمینه این بدبینی هم هست که در اسرائیل ایجاد شده نسبت به اینکه ممکن هست اون دو سند پنتاگون در خصوص آمادگی‌های اسرائیل برای پاسخ نظامی به ایران آمدانه افشا شده باشه. خب این اولین دیدار بلینکن از اسرائیل هم هست بعد از نابودی یحیی سنوار رهبر حماس، که رسانه‌های اسرائیل میگن خب اگه دولت نتانیاهو حرف آقای بایدن رو قبول کرده بود و وارد رفح نشده بود، سنوار رو در رفح پیدا نمی‌کرد. بلینکن امشب در تل آویو هم با خانواده‌های 7 گروگان اسرائیلی آمریکایی دیدار کرد که هنوز در دست حماس هستند. این خانواده‌های آمریکایی اسرائیلی همیشه خیلی از دولت بایدن قدردانی می‌کردند، ولی این بار میگن چون دولت آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خودشه، کوشش برای رسیدن به معامله برای آزادی عزیزان ما رو رها کرده، به همین خاطر یه تظاهرات تجمع اعتراضی در برابر هتل محل اقامت بلینکن در تل آویو انجام دادن. تا اینجا خانم رام.
خانم رام، بریم به سراغ اونچه که به نظر میرسه دست کم در اسرائیل کمی جنجالی شده و اونم فرصت یافتن رسانه ها از این در مورد این که از اقامتگاه نتانیاهو که مورد حمله پهپادی قرار گرفته بود بازدیدی به عمل بیارن. حالا در این مورد چه نوشتن و همزمان واکنش دولت اسرائیل به این حمله چه بوده و چه انتقام جویی رو قول داده؟ ظاهرا مثل اینکه چیزی رو تعیین کرده.
بله، همین شب 28 مهر که یک حمله پهپادی به شهر قیصریه که یکی اقامتگاه های خانواده نتانیاهو اونجا، البته خانه خالی بود. خود نتانیاهو همون روز که جای دیگری بود گفتش که این که به اون خونه خورده، نه اون و نه مسیر اسرائیل رو در ضربه زدن به حماس و حزب الله و ایران و دیگر گروه ها باز نخواهد داشت. متحدان اسرائیل بودن، مثل هم دولت بایدن، هم آقای دونالد ترامپ و هم کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا به نتانیاهو تلفن کردن، بهش گفتن که خوشحالن از اینکه سوء قصد به جانش ناکام مونده. حزب الله امروز در بیروت برای اینکه از ایران حمایت بکنه تاکید کرد که به تنهایی مسئولیت حمله پهپادی به خانه نتانیاهو رو بر عهده میگیره، ولی هم وزیران و حامیان نتانیاهو در اسرائیل امروز و در روزهای گذشته مرتب تاکید میکنند که نه حزب الله بلکه این ایرانه که به عنوان ارباب حزب الله عامل این حمله پهپادی برای کشتن نتانیاهو بوده. امروز خبرنگارا وقتی اجازه یافتن با اجازه رسمی دولت برن وارد اقامتگاه نتانیاهو بشن و یه شیشه ضد گلوله کمی آسیب دیده رو و اون درختان ضربه خورده باغچه خونه رو ببینن، همه در رسانه‌های اسرائیل میگفتن انتشار این امر در این موقع به صورت رسمی از این نظر اهمیت داره که در پاسخ نظامی پیش روی اسرائیل به حمله موشکی 3 هفته قبل ایران، حتما مجازاتی هم برای تلاش ایران در کشتن نخست وزیر اسرائیل در نظر گرفته میشه، حتی اگه این تلاش ناموفق بوده.
خانم رام، با اینکه سوالات بیشتری هم داریم اما به دلیل اینکه فرصتی برای اونها نیست، این رو میسپاریم به وقتی دیگه و برنامه دیگه. ممنونم از همراهیتون با 22 رادیو فردا.
شبتون بخیر.
و ما رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه یعنی همین امروز لایحه بودجه 1404 کل کشور رو به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و با دفاع از مفاد اون بر افزایش قیمت بنزین هم تاکید کرد. مسعود پزشکیان در مجلس بار دیگر از موضوع کاهش یارانه سوخت در آینده دفاع کرد و خبر از برداشت‌های بیشتر از صندوق توسعه ملی داد. برداشت از صندوق توسعه ملی که قاعدتاً می باید به منظور پسندازی برای نسل‌های آینده در نظر گرفته می شد، اکنون به یک روال برای دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی بدل شده. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، با رادیو فردا در این باره گفتگو کرده.
البته این پدیده جدید نیست، در سالهای گذشته هم وجود داشته. دولت‌هایی که ما تجربه کردیم در این 10 سال گذشته یا حتی بازه زمانی طولانی تر معمولاً کسر بودجه شدیدی دارن و بعد از اونجایی که پولی در بساط نیست رجوع میکنن به رهبر حاکمیت و اونجا درخواست میکنن که بتونن از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنن. حال اینکه صندوق توسعه ملی یک صندوق میان نسلی است، از اون جهت که میبایست منابعش اونجا نگهداری بشه برای توسعه زیر ساختا، منتها از اون جهت که برآوردهای دولت‌ها در گذشته همواره یک برداشت محافظه‌کارانه از هزینه‌ها و یک برداشت بلند پروازانه از درآمدها داشتن، یعنی بیش برآوردی کردن، طبیعی است که به کسر بودجه برخورد کردن و اون منابعی که می‌باید صرف ایجاد ثروت و زیر ساختا بشه برای رفع و رجوع مشکلات جاری استفاده کردن، مشکلاتی که عمدتاً ناشی از پرداخت رانت به نهادهای نظامی امنیتی یا فرضاً حوزوی و تبلیغاتی و هیچ ارتباطی نداره با زیرساختا یا توسعه اقتصادی.
آقای علوی، مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه گفته که با توجه به شرایط منطقه اطمینان حاصل شده که در احکام بودجه تقویت بنیه دفاعی مورد توجه قرار بگیره. این تقویت بنیه دفاعی تا چه حد فشاری بر بودجه خواهد بود؟
طبیعی است که وقتی ما بحث بودجه میکنیم در ساختار گرانتی هست، بحث سر توزیع منابع. در سالهای گذشته البته نزدیک 1/4 بودجه به همین مصارف امور امنیتی نظامی و متعلقاتش قرار گرفتیم. در شرایط فعلی البته نظامیان امنیتی ها و نهادهای تحت نظر رهبری با شرایطی که وجود داره و با بزرگ جلوه دادن حتی این شرایط درخواست میکنن که بودجه بیشتری رو بگیرن و این طبیعی است که در تصمیم گیری ها اونا دخالت بیشتری خواهند کرد، در سهم اقتصادیشون بیشتر خواهد شد و تمام ارزها، چون بالا رفتن بودجه به معنی سهم در عرصه سیاسی اجتماعی و اقتصادی، بنابراین با توزیع شرایط جنگی طبیعتاً انتظار میره که بودجه نهادهای نظامی امنیتی بیش از سال گذشته بشه، بیش از اون به اصطلاح 1/4 که گفته میشد. و البته باید توجه داشت که این بودجه کاملا شفاف نیست، بودجه واقعی بیش از اینه. کما اینکه ما اگر نگاهی بیندازیم به گزارش های کمیسیون تفریق بودجه مجلس در سالهای گذشته 10 سال یا حتی بیشتر 15 سال میبینیم همواره یک تفاوتی وجود داشته بین اون عملکرد بودجه و پیش بینی هایی که شده، به ویژه در نظامی و امنیتی.
صحبت از افزایش قیمت بنزینه، چرا که پزشکیان لایحه بودجه 1404 رو با تاکید بر افزایش قیمت بنزین به مجلس ارائه کرده. حالا پرسش از شما اینه که آیا افزایش قیمت بنزین میتونه به تعادل بیشتر در بودجه 1404 کمک کنه؟
البته افزایش قیمت بنزین چیز تازه‌ای نیست، در 10 سال گذشته یا حتی بیش از اون قیمت بنزین رو بالا برده حاکمیت، حتی قیمت ارز رو هم بالا برده. حالا ببینیم چه اتفاقی افتاده. تجربه نشون داده که هر وقت قیمت بنزین یا ارز رو بالا بردن، کسری بودجه افزایش پیدا کرده. این درست برعکس چیزی که انتظار می‌رفته. حالا چرا؟ به دلیل اینکه با افزایش درآمدهای دولت ریخت و پاش و فساد و البته رانت توزیعش بیشتر میشه. مشکل اساسی بودجه ایران الان اینه که این نهادهایی که رانتی هستن و فساد گسترده ای که وجود داره، هر درآمدی که میاد رو میبلعه. بنابراین وقتی درآمد افزایش پیدا میکنه، فساد که کاهش پیدا نمیکنه، فساد افزایش پیدا میکنه. بنابراین کسری به جای خودش خواهد موند، علارغم اینکه فرض بکنیم مالیات ها رو افزایش بدن یا قیمت بنزین یا ارز بره بالا. و این تجربه ایست که ما داشتیم در این سالهای گذشته. الان هم این بودجه که مطرح میشه در چارچوب برنامه هفتم و با همون سازوکار و در چارچوب همون ساختاره. بنابراین انتظار میره که همون موارد تکرار بشه. چرا؟ برای اینکه اساساً چیز جدیدی اتفاق نیفتاد.
آقای علوی، این مشکل بودجه چه هست؟ چرا کشوری توانمندی چون ایران نمیتونه بودجه سالانه خودش رو تامین کنه و چنین کسری های عظیمی در اون به چشم میخوره؟
بر اساس نظریه های اقتصادی اینکه دارایی بالقوه چقدر است اساساً اهمیتی نداره. کشورهایی داریم ما که بسیار ثروتاشون گسترده است اما نمیتونن برای از بین بردن فقر اون استفاده کنن. چرا؟ برای اینکه حکمرانی شایسته وجود نداره و در نتیجه منابع طبیعتاً از بین میره در راه رشوه دادن و رانت دادن. در شرایط خاص ایران البته میشه به اینم پرداخت که از اونجایی که حاکمیت دارای نیروهای نیابتی در منطقه هست و باید اونها را تأمین مالی بکنه، بخشی از بودجه به طور غیر مستقیم یا بخشی از بودجه نهادهای تحت نظر ولی فقیه هم انتقال داده میشه به کشورهای دیگه برای مصارف تبلیغاتی یا امنیتی یا نظامی. بنابراین کشور هرچند به طور بالقوه بسیار ثروتمنده اما این منابعش در چارچوب رفاه عمومی و به شکل مؤثر مدیریت نمیشه. در نتیجه ما از طرفی منابع بالقوه رو داریم که بسیار گستر است و از طرف دیگه فقری که دائما برایش اضافه میشه و چیزی که این ناترازی رو توضیح میده حکمرانی ناشایستی است که بر ایران الان مسلط است.
از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست
و این 22 رادیو فرداست و ممنونیم از همراهیتون. بشنوید که پس از تشدید احتمال رویارویی نظامی اسرائیل با جمهوری اسلامی و احتمال ایجاد اختلال در صادرات نفت ایران از طریق بسته شدن تنگه هرمز، صادرات نفت از پایانه نفتی جاسک به جای پایانه استراتژیک خارگ شدت گرفته است. بنیامین صدر از رادیو فردا:
هر روز که آهنگ پاسخ احتمالی اسرائیل به حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران و احتمال آغاز جنگ تندتر می شود، خبرهایی نیز از تحرکات اقتصادی و نظامی دو کشور به گوش می رسد. به طوری که در چند هفته اخیر جمهوری اسلامی ایران به آرامی شروع به صادرات نفت از پایانه جاسک کرده و به صورت عملی تنگه استراتژیک هرمز را برای صادرات نفت خود دور زده است. در حالی که در 50 سال اخیر بندر خارک مهمترین پایانه نفتی ایران برای صادرات نفت بوده است. اما چرا حالا نام بندر جاسک پررنگتر از گذشته مطرح شده؟ دالغا خاتین‌اغلو، تحلیلگر حوزه انرژی مقیم باکو، میگوید
طرح دور زدن تنگه هرمز برای خود ایران طی سالهای گذشته مطرح بوده و حدود 2 میلیارد دلار هزینه کرده. یه خط لوله از منطقه گوره بوشهر تا جاسک کشیده 1000 کیلومتر تا تنگه هرمز رو بتونه دور بزنه در مواقع حساس وقتی که تنگه هرمز بسته بشه یا جنگ اتفاق بیفته و تا حالا هم حدود 5 میلیون بشکه تأسیسات ذخیره نفت در جاسک راه اندازی کرده. این رو میخواد دو برابر بکنه اما باز هم نصف حجم ذخیره نفت در خارک هست. 90% نفت صادراتی ایران از جزیره خارک هست اما پایانه جاسک در دریای عمان واقع، یعنی که تقریبا مستقیما به آبهای بین المللی وارد میشه و خطر و ریسک که هدف قرار گرفتن جاسک هم بسیار کمتر از خارک
هست. بعد از به صدا در آمدن ناقوس جنگ در منطقه و همچنین پس از آنکه ایران در ماه سپتامبر گذشته رکورد جدیدی در صادرات نفت با کمتر از 2 میلیون بشکه در روز ثبت کرد، سخن از اهمیت بندر جاسک به میان آمد. بندری که هنوز در حال ساخت است و تنها 5 میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی نفت دارد. با این حساب آیا بندر جاسک می تواند جایگزین خارک شود یا تنها در مواقع اضطراری این اتفاق خواهد افتاد؟ دالغا خاتین‌اوغلو، تحلیلگر حوزه انرژی:
اولا اینکه پایانه جا افتاده ای نیست و شاید سالها طول بکشه که به ظرفیت کامل برسه. دوم اینکه ظرفیت کاملش هم 1 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده که تقریبا نصف صادرات نفت ایران هست. سوم اینکه از گوره بوشهر تا جاسک 1000 کیلومتر خط لوله وجود داره و هزینه انتقال نفت از بوشهر تا جاسک هم بسیار بالا هست. به همین خاطر فقط در مواقعی که بسیار حاد باشه، جنگ اتفاق بیفته، شاید ایران از جاسک استفاده بکنه.
آژانس بین‌المللی انرژی به تازگی در گزارشش به احتمال مختل شدن صادرات نفت ایران پس از حمله احتمالی و تلافی جویانه اسرائیل اشاره کرده و در این گزارش آورده که حتی با چشم پوشی از روسیه و لیبی، دیگر اعضای اوپک و کشورهای همپیمان ظرفیت مازاد تولید روزانه 5 میلیون بشکه نفت را دارا هستند، رقمی که معادل 3 برابر صادرات نفت ایران است.
ایران صادرات نفت از پایانه نفتی جاسک را به جای پایانه استراتژیک خارک آغاز کرده و حتی شدت داده است. بنیامین صدر از او میشنیدیم. و اما موضوع بودجه بنزین و آنچه تلاش برای اصلاح الگوی مصرف توصیف شده، بار دیگر همزمان با ارائه لایحه بودجه 1404 به مجلس به وسیله پزشکیان برجسته شده. او گفته مصرف بنزین در ایران به نسبت سال 98، یعنی 5 سال پیش، 40% افزایش داشته. همکارم هومن عسکری گفتگوی داشته با مهدی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی در بریتانیا، و از او درباره ریشه های مشکل دیرینه ایران در مورد تولید بنزین پرسیده.
جمهوری اسلامی از ابتدای سر کار اومدن از منابع نفتی و گازی ایران به عنوان یک گاو شیرده استفاده کرده، گاوی که حاضر نشد حتی یک ذره‌ای برای این گاو خرج بکنه، و بعد در نتیجه این میشه که کشوری که این همه منابع نفتی داره مجبوره که وارد بکنه نه بنزین رو. این حداقل کاری بوده که میبایسته زیر ساختای کشور رو میبایسته رو به روز میکردن، و این زیر ساختای کشور متاسفانه هنوز که هنوزه در دوران آریا مهری مونده، و این موزل این حکومت جمهوری اسلامی و آقای پزشکیان هستش. این رو ابتدا باید بپذیریم. این که میان میگن وارد میکنیم، اول سوالی که باید برگردن به خودشون، چرا وارد میکنیم؟ چرا نتونستین این نفت رو فقط تنها کاری که میکنیم؟ ببینید از قرن 18 هم کاری که میکردن نفت رو میآوردن بالا، صاف میریختن تو تانکر میبردنش. هنوز کنوزه جمهوری اسلامی همون کار رو داره میکنه. خب این اولین سوال برمیگرده به این حکومت که چرا شما نمیاد این زیر ساختار رو درست کنین. ببینید اتفاقا این موقعی که معاون وزیر نفت تو این قضایی های مداخلات نظامی پاشو رفت به جزیره خارک، اینجا متوجه نبود که داره گزارش میدن، دیدن اونجا چند تا داره مشعل سوزی میکنه، در حالی که خود اینا مدعین هستن که دیگه مشعل سوزی تو ایران انجام نمیشه، و این واقعا باعث تأسف یک کشوری با این همه امکانات داره هنوز گاز کشور رو مشعل سوزی میکنه، از بین میبره. پس تو اینجایی که میان میگن که این داره آقای پزشکیان میخواد که زمینه رو آماده بکنه برای اینکه قیمت بنزین رو ببره بالا، درسته باید بگیرن بگین که آجون بنزین رو میتونی بری بالا به شرطی که اول درآمدهای مردم رو بری بالا، این میزان تورم رو بیاری پایین. این تا موقعی که این کار رو نکردن اساسا واقعا کار بسیار بسیار غیر مسئولانه که بخوام بیان قیمت بنزین رو ببرن بالا، و این کاری هستش که متاسفانه دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی دستشون تو جیب مردم هستش و حتی نمیان اون بنزینی که ببرید تهیه بنزین. واقعیت قضیه به عنوان کسی که تو کار نفتی هستم واقعا کار ساده ای، تنها چیزی که میخوام بکنم این کورایی رو که میذارن فقط یک دونه این بوستر رو بعد اضافه کنن. اینا حاضر نیستن که حتی بوستر رو وارد بکنن. این اوکتان بوستر یک حداقل سرمایه‌ای هستش که اینها باید بگذارن، یا حداقل کاری هستش باید بکنن.
آیا حاضر نیستند یا اینکه به دلیل تحریم‌ها امکانش وجود نداره؟
به هیچ عنوان تحریمی برای اوکتان بوستر نیست. میتونن از شرکت‌های مختلف، حتی از هندوستان که کشوری هستش که مرتباً باش مراوده دارن، متو نمیخوان خرج بکنن. با اوکتان بوستر رو میتونن از چندین جای مختلف دریافت بکنن. از آلمان که دارن میتونن راحت دریافت بکنن چون داده سرعت دارن به لحاظ مواد شیمیایی، از هند میتونن وارد بکنن، از کره جنوبی میتونن وارد بکنن، از حتی چین که جمهوری اسلامی در مقابل همین نفتی که داره میده به چین، به جای اینکه این پول این رو به صورت نقد انتقال بده به گروه های اقماری خودش، میتونه اون رو تبدیلش بکنه به اوکتان بوستر، رامونو وارد بکنه. بعد از اینکه نفت خام تو این کوره پایین میاد، فقط تنها کاری که میتونن بکنن اوکتان بوستر بهش اضافه کنن و این میشه بنزین. ولی حاضر نیستن حداقل ها رو برای مردم ایران خرج بکنن و متاسفانه اصل قضیه همین هستش.
شما به زیرساخت های فرسوده کشور اشاره کردید که گفته میشه از دلایل مصرف بالای انرژی در کشور همین معضله، و دیدیم که آقای پزشکیان از اصلاح الگوی یارانه و مهار مصرف انرژی در کشور صحبت کرده. با این وضعیت موجود و واقعیات میدان، تا چه حد صحبت از مهار الگوی مصرف و اصلاح یارانه ها عملی و منطقیه؟
کشوری که به هیچ عنوان مکانیزم های معمول مترادفی که برای فرض کنیم سیستم مالیاتی نیستش، برای کنترل تورم نیستش، این ها صرفاً یک سری شعارهایی هستش که اتفاقا خیلی هم به قول معروف امروزی به نظر میاد، ولی در واقعیت امر فقط یک چیز هست: دست تو جیب مردم کردن. به شیوه ساده ترین شیوه پول رو از مردم طلب کردن. ببینید، همین که شیوه سادهش اینه که بگن که قیمت بنزین تو پمپ بنزین ها گرون میشه. این دست رو تو جیب مردم کردن بدون اینکه بخوان پول این شرایط رو به مردم برگردونن، فقط میخوان از مردم بگیرن.
از مهدی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی در بریتانیا، میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم هومن عسکری پاسخ میداد. عزیزان، وقت اون نرسیده که شما دست از خاموش بودن بردارید و دیدگاه‌های خودتون رو با ما و میلیون‌ها شنونده ما در میون بگذارید، مثل این دوستان.
واقعا باید زانوی غم بغل کرد برای مدیران جمهوری اسلامی که نفت داریم، گاز مایع داریم، عاجزن برای سوخت ماشین ها چه کار کنن. کجای دنیا دیدی توی قنات آب باشی ولی آب نداشته باشی بخوری؟ یک قرون خرج این شرکت نفت نکردید. شما هیچ کدومتون نه طرفدار این مملکتی نه طرفدار این خاکین، همه تون متجاوزین، همه تون اومدین که خیانت کنید به این ملت و این خاک. وگرنه الان برای سوخت بنزین نمیگفتی آقای پزشکیان که من 8000 تومن میدم. متاسفم هر رئیس جمهوری که اومد گفت من این کار رو درست میکنم، همون کار رو خراب میکنه.
به نظر من درسته الان جمهوری اسلامی با این تحریم دوچار مشکل خواهد شد، اما مشکل اساسی برای مردم ایران خواهد بود. همونطور که تحریم ها و مشکلات بیشترین بارش رو بر دوش مردم ایران داره، در این مورد هم باز مردم ایران هستن که مورد ظلم قرار میگیرن. به خاطر اینکه حالا برای جوانها شاید خیلی مشکل نباشه که مثلا مجبور بشن برن از استانبول یا دبی یا کشورهای اطراف خودشون رو به اروپا برسونن، اما برای افراد مسنی که هستن در ایران، پدرها و مادرها که برای دیدار عزیزاشون سال یه بار دو سال یک بار به صورت مستقیم میتونستن به کشورهای اروپایی سفر داشته باشن، با این تحریم ها قاعدتاً بسیار بسیار مشکل خواهد بود براشون که بخوان توی کشور سالسی عوض بکنن، گیت عوض بکنن و خودشونو برسونن. باید یک همراه داشته باشن. مشکلات بسیار زیاده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عزیزان، یادآوری میکنم در پیام رسان واتساپ با شماره 20420 725 970 30 20-420-725-970-330. شما هم به جمع اونهایی بپیوندید که بی صدا نیستن، بلکه صدای خودشون رو به چهار گوشه جهان میرسونن. دیدگاه های خودتون رو با اونها در میون بگذارید. ساعت دقیقاً 22:30 است و وقت شنیدن سرخط مهمترین خبرهاست. وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواست از قتل رهبر حماس برای آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی استفاده کند. اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد در حال تحقیق در مورد چگونگی افشای دو سند بسیار محرمانه اطلاعاتی درباره آماده سازی اسرائیل برای یک حمله تلافی‌جویانه به ایران است. عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد بمباران شعبه‌های شرکت مالی قرض‌الحسن وابسته به حزب‌الله لبنان که توسط ارتش اسرائیل انجام گرفته می باید به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار گیرد. وزارت امور خارجه ایران یا وزیر امور خارجه ایران که به کویت سفر کرده صبح روز سه‌شنبه با شیخ صباح الخالد الاحمد الصباح ولیعهد دولت کویت دیدار و گفتگو کرد. عباس عراقچی در یک کنفرانس خبری بار دیگر ایالات متحده را به حمایت از آنچه او جنایات اسرائیل خواند متهم کرد و گفت ایران برای دفاع از تاسیسات هسته‌ای‌اش شیوه های خود را دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه برای ارائه لایحه بودجه 1404 کل کشور به همراه جمعی از معاونان و اعضای دولتش به مجلس رفت و باز هم مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه از تلاش برای رفع فیلترینگ خبر داد و گفت در حال کار کردن روی این موضوع هستیم. ایالات متحده آمریکا چند شرکت چینی را به اتهام کمک به توسعه برنامه تسلیحات کشتار جمعی و پهپادی ایران به فهرست تحریم‌هایش افزود. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران از بازداشت سه نفر به اتهام آنچه اهانت کنندگان به جبهه مقاومت نامید خبر داد. و امیر سعید ایروانی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه از شورای امنیت خواست که به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اطلاع از زمان و نحوه حمله احتمالی اسرائیل به ایران واکنش نشان دهد و بالاخره آنکه وزیر امور خارجه آمریکا درباره حمله اسرائیل به ایران با مقامات اسرائیلی گفتگو می‌کند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و ما یک گزارش بلند داریم براتون. بشنوید که نام مجتبی خامنه‌ای، پسر دوم رهبر جمهوری اسلامی، بیش از هر کسی به عنوان یکی از مهمترین گزینه‌های رهبری آینده جمهوری اسلامی شنیده میشه. بعضیا میگن جانشینی او شایعه‌سازی برخی محافل است تا شایبه موروثی بودن رهبری رو پدید بیارن. اما برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری گفتن نام او چندین بار در این مجلس مطرح شده. چهره های حامی او در حاکمیت هم بر این باورند که چنانچه مجتبی خامنه‌ای جای پدرش بنشیند اصلاً و ابداً به معنای موروثی شدن حکومت ایران نیست. مجتبی خامنه‌ای هم مکنون به یکی از مرموزترین چهره های پشت پرده ساختار قدرت و تصمیم گیری های سیاسی بدل شده و این موضوع گزارشی است از همکارم وحید پوراستاد.
ایشان آقاست نه آقازاده. ایشان مجتبی خامنه‌ای است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به منتقدان داخلی گوشزد کرد تنها از لفظ آقا برای پسرش استفاده کنند. سال 1384 مهدی کروبی نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری رهبر جمهوری اسلامی را متهم کرد که پسرش مجتبی در جریان انتخابات از نامزدی محمد باقر قالیباف حمایت کرده است. کروبی افشا کرد وقتی یکی از به گفته او بزرگان به آقای خامنه‌ای گفته آقازادی حضرت عالی در انتخابات از فلان کس حمایت می کند، خامنه‌ای پاسخ داده ایشان آقاست نه آقازاده. این جمله نام مجتبی خامنه‌ای را وارد فضای سیاسی ایران کرد، نه صرفاً به عنوان گزینه جانشینی رهبر آینده، بلکه در آن زمان به عنوان یک چهره پشت پرده تحولات سیاسی. پرده‌ای که از آن روز تا به امروز گاهی کنار زده می شود تا این آقا بیشتر دیده شود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر 85 سالی جمهوری اسلامی 6 فرزند دارد. پسرانش مصطفی، مجتبی، مسعود، میثم و دخترانش بشرا و هدا نام دارند. مجتبی متولد 1348 پسر دوم اوست. من وحید پوراستاد هستم و نگاهی خواهم داشت به بحث جانشینی رهبر آینده و پشت پرده سیاسی مجتبی خامنه‌ای.
مجتبی می‌خواهد معمم شود.
مجتبی خامنه‌ای در سال 1378 زمانی که به خواستگاری زهرا حداد عادل دختر غلامعلی حداد عادل رفت هنوز معمم نبود. همسر آیت الله خامنه‌ای سال 1377 بعد از مرحله اول خواستگاری استخاره کرد، اما نتیجه استخاره بد آمد و ماجرا متوقف شد. یک سال بعد مادر مجتبی دوباره استخاره کرد. این بار نتیجه خوب آمد و خواستگاری ادامه پیدا کرد. قبل از مراسم عروسی آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار با غلام علی حداد عادل به او میگوید:
من پولی برای خرید خانه ندارم. خانه ای اجاره کرده ایم که مصطفی و مجتبی هر کدام در یک طبقه زندگی میکنند. با دخترت صحبت کن تا فکر نکنه عروس رهبر شدن به معنای زندگی خاصیه. اگر بخواد به این زندگی وارد بشه کمی مشکله. مجتبی هنوز معمم نیست و میخواد به قم بره، درس بخونه و روحانی بشه. اینها رو به او بگو تا بدونه.
مجتبی روحانی شد.
مجتبی خامنه‌ای به حوزه علمیه رفت و روحانی شد. در بین فرزندان رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای را شبیه در این فرزند هم از نظر چهره و هم از نظر فکری به آیت الله خامنه‌ای میدانند. محمد حسین خوشوقت برادر همسر مصطفی خامنه‌ای میگوید:
معروف است که در میان آقازاده‌های مقام معظم رهبری حاج آقا مجتبی شبیه‌ترین فرزند به ایشان هستند، چه از نظر چهره و چه از نظر ویژگی‌های فردی و اجتماعی. ولی این به این معنا نیست که ایشان در مسائل سیاسی کشور دخالت می‌کنند. البته ممکن است به خاطر جایگاهی که ایشان دارد مورد مشورت برخی قرار گیرد، اما اینکه بدخواهان می‌گویند ایشان منشأ اتفاقات سیاسی در کشور است، نه، اینطور نیست.
خوشوقت توضیح نمی‌دهد مجتبی خامنه‌ای در چه زمین‌هایی و از چه جایگاهی مورد مشورت برخی قرار می‌گیرد و چرا همین جایگاه را مصطفی خامنه‌ای فرزند اول رهبر جمهوری اسلامی ندارد تا مورد مشورت برخی قرار بگیرد. فریدالدین حداد عادل برادر همسر مجتبی خامنه‌ای در گفتگو با سالنامه مثلث در اسفند 1389 نیز نگاه و بینش مجتبی خامنه‌ای را کاملاً با رهبر جمهوری اسلامی همگون و همسو می‌داند که هر جا تکلیف باشد و دستور رهبری به گفته او ایشان به وظیفه خود عمل می‌کنند. محمد حسین خوشوقت معتقد است گزینه جانشینی مجتبی شایع سازی برخی محافل و رسانه‌های بیگانه است تا شایبه موروثی بودن رهبری را پدید آورد، اما این شایع سازی محافل و رسانه‌های بیگانه نبوده. شهریور 1401 امام جمعه بهارستان گفته بود: چه اشکال دارد آقا مجتبی که خاریست در چشم دشمنان رهبر آینده باشد؟
اگر فرزند رهبری را مدظل هما را مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر آینده انتخاب کنیم، آیا این حکومت موروثیه؟ ابدا و اصلا. در قانون شرایط رهبری فرزند رهبر سابق بودن نیم نگفته که رهبر بعدی و لاحق حتما باید فرزند رهبری باشه. اما آیا منعی داره که همچی اتفاقی افتاد؟ حالا اگه مجلس خبرگان رهبری این شرایط رو به فرض در شخص فرزند امام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مثلا پیدا کنه، خب چه مانعی داره؟ حالا نمیخوام قیاس کنم امیرالمومنین امام مجتبی، مگه مردم با امام مجتبی بعد از امیرالمومنین بیعت نکردن؟ معلومه ایشون یه خاریست در چشم دشمنان اسلام.
پیش از این هم آیت الله عبدالکریم فرحانی عضو وقت مجلس خبرگان رهبری گفته بود:
دشمنان بدانند آقا سلامت هستند و خدای ناکرده زبانم لال سایه آقا نباشد، به حمد الله فرزندانی تربیت کردند که یکی از آنها به درجه اجتهاد رسیده و لازم باشد با رأی اکثریت خبرگان رهبری شیعیان جهان را بر عهده خواهد گرفت.
این قبیل حرفا بود که در مرداد 1401 میرحسین موسوی نخست وزیر سابق و رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 در نامه‌ای از حصر خانگی نسبت به جانشینی موروثی رهبری در ایران هشدار داد و نوشت:
بوی ستمشاهی به مشام میرسد. میگویند اگر سایه آقا نباشد، به حمد الله فرزندانی تربیت کردهاند که با رأی اکثریت خبرگان رهبری شیعیان جهان را به عهده خواهند گرفت. زبانشان لال، مگر سلسله های 2500 ساله بازگشتند که فرزندی پس از پدرش به حکومت برسد؟ 13 سال است که اخبار این توطئه شنیده می شود. اگر به راستی در پیان نیستند، چرا یک بار چنین نیتی را تکذیب نمی کنند؟
به فاصله کوتاهی مجلس خبرگان رهبری در بیانیه بحث جانشینی و موروثی خواندن را شبه پراکنی خواند و گفت این نهاد به شایسته گزینی و انتخاب اسلحه توجه دارد.
مجتبی آیت الله شد.
تقریبا دو هفته بعد از نامه میرحسین موسوی، خبرگزاری حوزه علمیه قم رسا مجتبی خامنه‌ای را آیت الله معرفی کرد و در شهریور 1401 نوشت قرار است او در این حوزه درس خارج فقه و اصول را تدریس کند. درسی که به گفته این خبرگزاری مجتبی خامنه‌ای 13 سال سابقه تدریس در آن را دارد. به نظر می رسد خبرگان رهبری به جای خط کشیدن روی اسم مجتبی خامنه ای کنار نامش یک تیک سبز زدند، چرا که به گفته محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان، جانشینی مجتبی خامنه ای دست کم دو بار در مجلس خبرگان رهبری مطرح شده است. هرچند که گفته می شود از آیت الله خامنه ای برای بررسی نام مجتبی در خبرگان اجازه خواسته شد و او پاسخ داده دور این مسئله را خط بکشید. اما مخالفت‌های ظاهری آیت الله خامنه‌ای نسبت به جانشینی پسرش بیشتر ناشی از یک شرم است. شرم از متهم به موروثی شدن قدرت. همان انتقادی که حاکمان جمهوری اسلامی از جمله خود آیت الله خامنه‌ای به سلطنت پهلوی دارد.
از لحاظ نظام حکومتی و حکامی که بر این کشور حکومت می‌کردند، یکی از مرتجع‌ترین حکومت‌ها سلطنت موروثی. یه نفری بمیره، فرزند او در هر سنی با هر شرایطی با هر خصوصیاتی مردم مجبور باشن او را به حاکمیت مطلق خودشون قبول بکنن. نه هیچ ملاکی، نه هیچ معیاری، نه علمی، نه تقوایی، نه عقلی ملاک نباشه. یک چنین رژیمی در ایران اون رو تو قانون اساسی برده بودن.
به روایت محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری، یک بار آیت الله محمد یزدی رئیس سابق مجلس خبرگان و عضو کمیسیون تعیین رهبر درباره صلاحیت علمی یکی از فرزندان رهبر یعنی مجتبی بحثی مطرح می کند و رهبر جمهوری اسلامی وقتی این موضوع را می شنود با رد آن می گوید این کار شما شبهه مسئله موروثی بودن رهبری را ایجاد می کند. با این وجود آیت الله خامنه‌ای در دیدگاه دیگری بر این باور است که
حکومت بر اساس ولایت در اسلام با حکومت‌های مستبد و دیکتاتوری و یا سلطنت خاندانی و وراثت خالی که بدون فضائل شکل می‌گیرند سازگار نیست و اگر فردی بدون ارتباط با مردم، با وراثت و جانشینی نسبی منهای فضائل و کیفیات حقیقی که در حکومت شرط است در رأس کار قرار گیرد، این ولایت نیست.
به نظر می رسد از دیدگاه آقای خامنه‌ای اگر شخصی فضائل و کیفیات حقیقی را داشته باشد، وراثت و جانشینی نسبی مانعی برای رهبری نیست. نتیجه این که مجتبی برای جانشینی باید فضائل و کیفیات حقیقی را بالا ببرد.
مجتبی چهره مرموز و پشت پرده سیاست شد.
مجتبی خامنه‌ای در تمام این سالها در گوشه کلاس‌ها و حجره‌های حوزه علمیه فقط درس طلبگی و فقه و اصول نخواند و به یکی از مرموزترین چهره‌های پشت پرده سیاست و بیت رهبر تبدیل شد. هرچند محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان و داماد آیت الله مصباح یزدی میگوید پسران رهبری هیچ مسئولیتی در کشور ندارند. اما آیا هدایت در پشت پرده سیاسی بدون پذیرفتن مسئولیت رسمی خودش تأثیر گذارتر از هر مسئولیتی نیست؟ محمد سرفراز رئیس اسبق سازمان صدا و سیما یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی است که به نقش پشت پرده و مرموز مجتبی خامنه‌ای در ساختار قدرت و تصمیم گیری‌های سیاسی اشاره کرده است. او از حلقه و ارتباط مستقیم مجتبی و حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یاد می کند و می گوید مجتبی به گزارش های امنیتی حسین طائب علاقه‌مند بود.
آقای قائم همیشه درش دستش پر از گزارش بود راجع به جلساتی که گروه‌های سیاسی آدم‌های مختلف می‌ذاشتن و بخش‌هایش هم راجع به زندگی خصوصی و شخصی افراد که البته ما نمی‌دیدیم، یعنی ما مستقیما در جریان قرار نمی‌گرفتیم. البته خود آقای طاهر به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعاً اون گزارش‌ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارش‌ها که حالا به طریق شنوع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
محمد سرافراز در گفتگو با شهرزاد میرقلی خان، بازرس سابق سازمان صدا و سیما، همچنین به جلساتی اشاره می‌کند که بعد از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 شکل گرفت. این جلسات درباره نحوه برخورد با پدیده خاتمی و یاران او بود. جلساتی که مجتبی خامنه‌ای نیز در آن شرکت می‌کرد.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 وقتی آقای خاتمی رئیس جمهور شد، در واقع تا اون زمان برای اولین بار فردی رئیس جمهور شد که مورد نظر حاکمیت نبود، یعنی حاکمیت نمیخواست ایشون رئیس جمهور بشه و پیشنهاد این شد که جلساتی تشکیل بشه، تصمیم گیری بشه در مورد نحوه برخورد با این پدیده، یعنی با این فردی که الان رئیس جمهور شده، چون اونجا گروهایی که حامی ایشون بودن معتقد بودن که اختیارات رهبری زیاده، اختیارات رئیس جمهور کمه و حالا که یه فرد با رأی بالای اومده و رئیس جمهور شده، باید اون اختیارات دیگری که مربوط به رئیس جمهور نیستن راجبش بتونه نظر بده، دخالت کنه و یه چالش اینجوری پیدا شد دو طرفه که پیشنهاد شده. جلسات مفصلی بود، آدمای مختلف بودن، از سپاه بودن، از جاهای مختلف بودن. در اون جلسات پیشنهاد شد که منم حضور داشته باشم و اون جلسات رو خود آقا مجتبی بعضن شرکت می‌کرد و بعد نتیجه اون جلسات و بحث‌ها و پیشنهادات رو می‌برد با رهبری مطرح می‌کرد یا بعد نکاتی رو می‌گفت.
محمد سرافراز، رئیس اسبق سازمان صدا و سیما، از حلقه و جلسات دیگری هم سخن گفته که خودش، مجتبی خامنه‌ای، حسین طائب، رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه، حسین فدایی، رئیس فعلی دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی و یک نفر دیگر در آن شرکت می‌کردند. موضوعات سیاسی کشور، انتخابات و افراد پیشنهادی برای پست‌ها از جمله محور مورد بحث‌های این جلسات بوده.
بعد از ماجرای ریاست جمهوری آقای خاتمی این جلسات به نحو دیگه ادامه پیدا کرد، محدودتر شد. یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. جلسات خود آقا مجتبی بود، آقای طائب بود، آقای فدایی بود، من بودم، نفر دیگه گاهی عوض می‌شد. حالا عموما مسائل سیاسی کشور، بحث‌های مربوط به انتخابات، برای انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، افرادی که پیشنهاد می‌شدن چجوری سازماندهی بکنن که رأی بیارن و کیا رأی بیارن، کیا رأی نیارن و در بین جلسات البته خب با آقای طائب گزارشاتی از اوضاع امنیتی هم ارائه می‌کرد، از همین تصمیمات گروه‌های سیاسی و نحوه مواجهه با اون.
در حلقه مجتبی خامنه ای علاوه بر چهره‌های امنیتی، نظامی و سیاسی همانند حسین طائب، چهره‌های دیگری مانند محمد باقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی نیز حضور دارند. همان چهره‌ای که مهدی کروبی اولین بار در سال 1384 گفته بود مجتبی خامنه ای به نفع او در انتخابات کار می‌کند. با این وجود تلاش این حلقه برای رساندن محمد باقر قالیباف به مقام ریاست جمهوری هر بار ناکام مانده است و آخرین تلاش آنها در انتخابات ریاست جمهوری سال 1403 بر باد رفت. حسین طائب تیر ماه 1401 به طور غیر منتظری از سمت خود برکنار شد، اما همچنان جزء بازیگران پشت پرده سیاست و حلقه مجتبی خامنه است. چهره به شدت مرموز و تندی که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین، در شهریور 1397 در موردش گفته بود او تعادل ندارد و کارش پرونده سازی است.
این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، من از مخالف بودم با من رئیس جمهور، ایشون تعادل نداره، همه میدونن، آقایت که شاید همه میدونن این چه کار کرده، ما بودم ایشون بیاد تمام روابط رو با هم نزنه، اصلا کارش پرونده سازی، وزارت اطلاعات هم بودن انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون.
رقبای مجتبی حذف شدند.
آیت الله علی خامنه ای 85 سال است. در کنار کهولت سن با انواع بیماری ها دست و پنجه نرم می کند و در سالهای اخیر بحث جانشینی او بارها مطرح شده است. در کمتر از یک دهه اخیر رقبای بالقوه مجتبی خامنه ای یکی پس از دیگری از گردونی رقابت جانشینی رهبر آینده حذف شدند. محمود هاشمی شاهرودی و محمد تقی مصباح یزدی پس از بیماری مردند. برخی در مورد علت مرگشان حرف و حدیث است، مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، یا نحوه مرگشان مشکوک است، مانند ابراهیم رئیسی، و یا همانند حسن روحانی هنوز زنده‌اند و بازیگران پشت پرده سیاسی روزی نیست که بی‌حیثیتش نکنند. همچنان که چهره‌هایی نیز هستند که نفوذی در لایه‌های سیاسی و امنیتی کشور ندارند، مانند علیرضا عرافی و هاشم حسینی بوشهری، دو نایب رئیس فعلی مجلس خبرگان رهبری.
مشتبه ظاهر و غایب شد.
نزدیک به 3 دهه گذشت و مردم حتی صدای مشتبه خامنه ای را نشنیدند. تنها عکس‌های از او در بیت رهبر، راهپیمایی‌ها و مراسم ترحیم مساجد منتشر شده بود. تا اینکه این پشت پرده سیاست ایران در ابتدای مهر ماه 1403 در یک کلیپ ویدئویی با کیفیت بسیار پایین و صدا و لحن ضعیف گفت او به درس خارج فقه خود در حوزه علمیه قم پایان می‌دهد و پدرش هم در جریان این تصمیم قرار ندارد.
چی دارم این کلام خدمت شما دوستان عرض میکنم، پدر بزرگوار بنده هم از این مطلب خبر ندارم. صرفا با 2 نفر که یکی از اونها از دوستان همین مباحثه است و یکی هم یکی از نزدیکان هستن، من این مطلب رو در میون گذاشتم. ممکن است که این مطلب همیشگی باشه و ممکن است که موقت باشه. فعلا بر بنده این مطلب مجهول هست، لذا حالا استحلال با های حوض رو کردیم. در مقام استحلال با های حوتی از دوستان عزیز طلب حلیت میکنم و هر گونه قصور یا تقصیری که بوده بابت اون من طلب حلیت میکنم.
اینکه چطور بعد از یک روز از شروع سال تحصیلی جدید او کلاس درس خود را که گفته شد نزدیک به 700 شاگرد داشته تعطیل کرده نامعلوم است. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
نکته اول این که به لحاظ زمانی خبر ناگهان اعلام شده. ببینید، ما یک تابستان تعطیلات تحصیلی رو پشت سر گذاشتیم. مثلا طبیعیش میتونستیم باشه که در پایان سال تحصیلی گذشته، یعنی همین اول تابستان، اعلام میکرد که درس من به پایان رسیده و من سال آینده دیگه جلسه درسی رو برگزار نخواهم کرد، یا مثلا تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهم. این که ناگهان آمده و در نخستین روز سال تحصیلی آخرین روز درسی خودش رو اعلام کرده، این نتیجه یک تصمیم ناگهان میتونه باشه و طبیعی است که از هان بره به این سمت که این ارتباطی داره با شرایط امنیتی ویژه‌ای که منطقه و کشور الان بهش دوچاره. اگر نکته اول رو بپذیریم، نکته دوم این میشه که او میخواد مسئولیت بیشتری رو به عهده بگیره به لحاظ رهبری کشور و این قابل جمع تو شرایط کنونی با درسی نیست که طبیعتاً نیاز به مطالعه و تحقیق و بررسی داره. اگر این تصمیم ناگهانی نتیجه این باشه که او وقت بیشتری لازم داره برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر، اون وقت اون فرضیه جانشینی او برای رهبری رو تقویت میکنه. و نکته سوم این که ابتدای این مدعا میگه پدر من هم از این تصمیم مطلع نیست. میتونه معناش این باشه که مسئولیت رو از دوش پدرش برداره و اون اتهامی که علی خامنه‌ای بهش متهم بود و مهندس موسوی هم تو اون بیانیه گفته بود که او داره میره به سمت تعیین ولیعهد، یا گفته میشه که داره میره برای تعیین ولیعهد، این قدمی باشه و تلاشی باشه برای رفع اتهام از پدر.
برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از انفجار پیجرهای اعضای حزب الله لبنان و کنترل الکترونیکی اطلاعاتی اسرائیل برای حفظ جان خود بسیار نگران هستند. برخی دیگر تعطیلی کلاس درس مجتبی خامنه‌ای را نه سیاسی و اعتراضی بلکه به دلیل سیر و سلوک شخصی می‌دانند. حجت الاسلام سعید صلح میرزایی عضو مجلس خبرگان رهبری می‌گوید:
آنچه میتواند علت حقیقی تصمیم ایشان باشد، اقتدای ایشان به سیره علمای سلف است. علمای اخلاقی گاهی که درس خود را پر رونق میدیدند، برای تربیت نفس خود آن درس را تعطیل میکردند، مگر اینکه حجتی میافتند تا با آن احتیاط اخلاقی خود مخالفت کنند.
گذشته از دلایل و انگیزه های مشتبه خامنه‌ای برای تعطیلی غیر منتظره کلاس درس خود، آنچه مهم است جانشین رهبر فعلی اگر با مخالفت و اعتراض جدی و تأثیرگذار مردم صورت نگیرد، از درون بیت رهبر جمهوری اسلامی بیرون می آید. بیتی که ساختاری بسیار بزرگ دارد، با قدرت نظامی، امنیتی، رسانه‌ای و منابع سرشار اقتصادی و مالی. دولت پنهان جمهوری اسلامی که یک پایان درون بیت رهبری شکل گرفته است، فعلا برای رهبر آینده ایران گزینه‌ای مناسب‌تر از مجتبی خامنه‌ای ندارد، مگر آنکه قدرت و نگاه مردم تصمیم دیگری را در زمان خودش اراده کند.
نام مجتبی خامنه‌ای، پسر دوم علی خامنه‌ای، بیش از هر کس دیگری به عنوان یکی از مهمترین گزینه‌های رهبری آینده شنیده میشه. مردی که به یکی از مرموزترین چهره‌های پشت پرده ساختار قدرت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی در کشور بدل شده. از وحید پوراستاد می‌شنیدیم.
من یه سوالی دارم. جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه. میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمتهایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
و نرم نرمک 22 رادیو فردا رو به انتها میبریم، اما پیش از اون بشنویم از این که نام لوران شوارتز، نقاش 3 ساله آلمانی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های آلمان از او با نام پیکاسوی کوچیک یاد میشه، در رابطه با زندگی او از همکارم بنیامین صدر بشنویم.
لوران شوارتز هنوز 3 ساله است، اما نقاشی‌هایش به شهرت او در شبکه‌های اجتماعی منجر شده و در آلمان به این پسر بچه بااستعداد لقب پیکاسوی کوچک دادند. این کودک خردسال در خانه‌ای در ایالت بایرن آلمان سرگرم خلق آثاری هنری است که فراتر از سن و سال اوست. وقتی او با اسباب بازی دایناسورش بازی نمی‌کند، دوست دارد با قلمو یا حتی با انگشتانش رنگ اکریلیک را به بوم بمالد و نقش و نگار انتزاعی و پرشور خلق کند. پدر و مادر لوران 3 ساله میگویند آثار او توجه دوستداران هنر و گالری ها را به خود جلب کرده و با قیمت های بالایی به فروش رفته است. به گفته آنها این شور و شوق هنری لوران است که توجه رسانه ها و شهرت زود هنگام را برای این پسر بچه با استعداد به همراه داشته. لیزا شوارتز مادر لوران به خبرگزاری فرانسه گفته که او و پدر لوران در تعطیلات سال گذشته به استعداد و علاقه فرزندشان در آتلیه نقاشی یک هتل پی بردند. خانم شوارتز گفته وقتی به خانه برگشتیم لوران فقط می‌خواست نقاشی کند. بعد از آن بود که او و همسرش فیلیپ برای لوران بوم، قلمو و رنگ خریدند و خیلی زود مشتاق دیدن آثار این نقاش کوچک شدند. آنها یک حساب اینستاگرام هم برای اشتراک گذاری تصاویر فرزندشان راه اندازی کردند که در عرض 1 ماه 10,000 دنبال کننده پیدا کرد. حالا حساب اینستاگرام لوران شوارتز 90,000 دنبال کننده دارد و به گفته پدر و مادرش وقتی قرار شد آثار لوران به فروش برسد، در ماه سپتامبر خریدارانی از سراسر دنیا پیدا شدند. لوران نخستین کودک هنرمندی نیست که توجه عموم را به خود جلب می کند. در سال 2022 هم آندرس والنسیا، کودک 10 ساله آمریکایی که از کارهای پیکاسو الهام می گرفت، آثارش را به قیمت 10,000 دلار فروخت. فیلیپ شوارتز پدر لوران میگوید که بخشی از نقاشی‌های فرزندشان را نمی‌فروشند. مثلا اولین اثر او یا آثاری که خود لوران خیلی دوست دارد. پدر و مادر لوران میگویند که پول حاصل از فروش آثار او را در حسابی به نام خودش نگه می‌دارند که وقتی بزرگ شد به آن دسترسی پیدا کند. زمانی که خود لوران انتخاب کرده همچنان نقاش بماند یا نوازنده شود یا به یک فوتبالیست حرفه‌ای تبدیل شود.
لوران شوارتز، نقاش 3 ساله آلمانی که نام پیکاسو کوچک رو یدک میکشه، از بنیامین صدر میشنیدیم. عزیزان، مایلیم از شما بشنویم. شما شنونده خوب رادیو فردا، شماره تماس با ما در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30 2420-725-970-30. اما عزیزان، شاید که مایل باشید به طریق سنتی با ما تماس بگیرید، شاید اصلا علاقه به شبکه‌های اجتماعی ندارید و به دنبال اونها نمیرید. با به این ترتیب 2420-221-122-112 و 113 همیشه در اختیار شماست. تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.